أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل مربوط به مقام ثانی این بود که جعل خیار برای اجنبی محظوری ندارد و گاهی برای یک نفر هست، گاهی برای چند نفر و مانند. محور اصلی بحث تو این مسئله این بود که شما که بخواهید برای اجنبی خیار جعل کنید، شرط کنید خیار را برای اجنبی، دلیل مشروعیت این کارتون چیست؟ بخواهید به عموم المؤمنون این شروطین توسط کنید، المؤمنون این شروطین و همچنین سایر عدلی نفوذ شروط، هیچ کدومشون مشرع نیستن، نمیگن این شرط مشروع است یا نه. شما باید مشروعیت این شرط را قبلا احراز بکنید، بگید این شرط مشروع است و ما هم که تعهدی کردیم عموم المؤمنون عند شروطهم را تنفیذ میکنیم. چون عموم المؤمنون عند شروطهم یا عموم عفو العقود هیچ کدوم مشرع نیستن، شما باید مشروعیت عقد یا مشروعیت شرط را در رتبه سابقه احراز بکنید، بعد به این عموم یا اطلاق تناسب. شما از کجا میگید این شرط الخیار لیل اجنبی جائز است، مشروع است، بعد لزومش را با عفوم خود ثابت کنید یا با المؤمنین شروطیم ثابت کنید؟ برای این کار گاهی به اجماع توسل میشه، نظیر اونچه که مرحوم شیخ در صدر بیان شما از تذکره مرحوم علامه نقل کردن که شما ادعای اجماع کرد. ادعای اجماع در این گونه از مواردی که هم مربوط به معاملات است باید به قرائز عرفی مراجعه کرد و هم مورد اختلاف است و تازه اونجایی که مورد اتفاق باشد مدرک اونها مشخص است، کار آسانی نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بحث رو منکوسن طرح کرده، نه مستقیما. نظم طبیعی بحث این است که آیا این شرط مشروع است یا نه؟ شبهات عدم مشروعیت ذکر بشه، بعد پاسخ داده میشه و ثابت بشه که این شرط مشروع است، بعد فروعاتش بحث بکنه که گاهی برای یک نفر خیار جعل میکنه، گاهی برای چند نفر، و بعد اون کسی که خیار برای او جعل شده است باید مصلحت اون جائل بش مشترط را قبطه او را رعایت بکنه. این سه تا فرق باید در طول هم قرار بگیره: اول اثبات مشروعیت، دوم نحوه جعل که خیار برای یک نفر است یا چند نفر، سوم اینکه چه برای یک نفر چه برای چند نفر، اون مجعول الله باید قبطه جائل را در نظر بگیره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده اول درباره این که خیار برای یک نفر باشه یا برای چند نفر متعدد یا واحد این رو بشتر کرده و بعد آمده رعایت مصلحت را ترک کرده، در آخر مسئله مشروعیت را مطرح کرده که آیا خیار مشروع است یا نه، اشکال کردند و جواب داد و پایان پذیرفت. این نظم منطقی ندارد، نظم سنایی ندارد. پس برابر نظم منطقیش سنایش اینه که اول ثابت بشه که آیا جعل خیار برای شخص ثالث مشروع است یا نه. اگه مشروع نبود دیگه اون دوتا فرق طرح نمیشه که گاهی برای یک نفر است گاهی برای چند نفر، و آیا اون مشعول الله باید قبطه جائل را در نظر بگیرد یا نه. اون دوتا فرق متفرع بر آن است که جعل این خیار باشد، این خیار مشروع باشد. آیا خیار مشروع است؟ و ما هیچ دلیلی بر مشروعیت این نداریم، برای اینکه عموم المؤمنون و مانندان مشرع نیستند، باید مشروعیت شجادی ثابت کنیم. این فرع سوم را مرحوم آخوند، فرع اول را مرحوم آخوند در فرع سوم دید. حالا راه حلی که مرحوم شیخ انصاری این فرع اول را در فرع سوم دید. حالا راه حلی که مرحوم شیخ انصاری ذکر کرده این است که شما میگید ما دلیلی بر مشروعیت این شرط نداریم، چرا؟ برای اینکه خیار مال کسی است که عقل در اختیار اوست، میتونه اقاله کنه. اون کسی که میتونه اقاله کنه به هم بزنه میتونه برای خودش خیار جلب کنه، و اون متعاقدان بیگانه که سهمی در اقاله او ندارد حقی هم درباره خیار ندارد. این را این اشکال پاسخی که مرحوم شیخ میدن این است که تلازمی نیست بین اینکه کسی حق داشته باشه ولی نسبت به اون مال بیگانه باشه. شما میگید بیگانه نسبت به سمن و اون اجنبی نسبت به سمن و مسلم بیگانه است، ما هم قبول داریم بیگانه است. شما میگید کسی که از عین بیگانه است نمیتواند نسبت به اون عین حق داشته باشه، میگیم این تلازم نیست، دلیل هم بر اون نداره. نمونهش هم در اسلام هست که زن درست است که اموال منقول را ارث میبرد ولی زمین را که منقول نیست ارث نمیبرد. لکن اگر شوهرش این زمین را خرید و خیاری داشت، حالا یا قبل بود یا جعل خیار بود، هرچی بود خیار داشت، این خیار را این زن ارث میبره. در بحث احکام خیار خواهد آمد. با اینکه زن از ارث زمین محروم است، معذاری از حق متعلق به این زمین سهمی می‌برد. پس ما داریم در اسلام این راه حل را که مرحوم شیخ انصاری ارائه فرمودند، بعضی آیه مثل مرحوم های نائین رضوان الله نقلی کردند، گفتند که اولا ما باید در مسئله ارث زوجه بحث بکنیم که اصلا زوجه نسبت به زمین درست است که عیناً حق ندارد، قیمتاً هم حق ندارد، دیگانه است. یا نه، گفتن به این که قیمت می کنن و نه، منظور آن است که حالا هر جا که خیار دارد، خیار دارد نسبت به اون عین که منقول آن هست، باید اون عین یه بهره این شخص از اون عین داشته باشه، یا حق داشته باشه که منقول اله را برگرده. منقول اله را باید به اقاله برگردونه، اقاله هم که دستی اون نیست. اگر بخواهد یه عینی رو برگردونه باید نسبت به اون عین حقی داشته باشه، در حالی که حق نداره. ایشون فرمان که ما نقض میکنیم، اولا قبول نداریم این کار رو. در جریان ارث شما چی میگید؟ ارث زوجه اگر شوهرش زمینی رو با خیار خرید و مرد، این خیار به ورثه میرسد حتی به زوجه، با اینکه زوجه از زمین ارث نمیبره. نقد مرحوم های نائین رضوان الله این است که اولا ما قبول نداریم که زوجه از کل زمین محروم باشد. حالا بعضی ها شاید بگن که از زمین ارث میبره، یک. برخی هم بگن اگر زمین ارث نمیبره از قیمت زمین سهمی میبره، دو. پس بیگانه محض نیست. حالا که نسبت به زمین یه حقی دارد میتواند خیار متعلق به زمین رو ارث کند، اما در این مقام این شخص ثالث بیگانه است، هم از عین کالا چه منقول آن چه منقول اله و هم از حق و قیمت او بیگانه صرف است. و شما بخواید برای بیگانه صرف عقد کنید، این نقد اول مرحوم ناینی که با مضافن ذکر کرده، این رو توضیح نداد. نقد دوم مرحوم های نائین اینه که می فرمان بگید خب اگر وزان ارث است، وقتی برای شخص ثالث خیار جلب کردن، وارث این شخص ثالث هم باید با مرگ این شخص ثالث خیار ارث ببره، در حالی که اینجوری نیست. این دو تا اشکال است که یکی بسته و یکی باز فرمای نانی است و فرمایش مرحوم شیخ. اشکال دوم مرحوم نانی وارد نیست. چرا؟ برای اینکه هیچ تلازمی بین حق و ارث نیست. درست است که حق اگر مطلق بود وارث میرسد، ولی اگر حق طوری جعل شد که مستحق مقدم حق بود نه مورد حق، ارث نمیبرد. حالا یه سلسله حقوقی برای بعضی از اساتید حوزه یا دانشگاه هست که این میتواند در اون مجلس حضور داشته باشد. این حق اوست، اما این حق قائم به اوست، به او مقدم این حق است، نه مورد حق تا بگیم بعد از مرگ او به وارثانش میرسد. این حکم نیست، حق است، اما حق قائم به شخص اوست. این چنین نیست که هر حقی قابل ارث باشد، نه، اون حقی که مستحق مورد او باشد نه مقبم او به ورثه میرسد. اما اگر حقی مستحق مقبم او بود نه مورد او، به ورثه نمیرسد. حق حضور در فلون محفل را فلون استاد دارد، این حق اوست و میتواند این حق را اثبات کند، این میتواند در برابر این حق مزایایی بگیرد. پس معلوم شه امر مالی است، ولی به ورثه او کس نمیرسد. پس نقد دوم مرحوم اینا نسبت به مرحوم شیخ وارد نیست. چرا؟ بسیار مرحوم شیخ تنزیل کرده و مسئله ارث زوجه مرحوم اینایی فرماد این تنظیرتون تام نیست. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم اگر زمینی را شوهر خرید و نسبت به اون خریداری زمین خیار داشت، این زمین چون غیر منقول است به زوجه نمیرسه و این خیار متعلق به زمین به ورثه میرسه که یکی از وراث زوجه است. این رو مرحوم شیخ نقض کرده. اشکال اولی که بر وای داینی به صورت بسته ذکر کرده نباز که فبود مع الغز، اینه که اولا بعضی قائلا از فقها ها که زمین را هم که غیر منقول است زوج ارث میبره، ثانیا اونا که میگن ارث نمیبره میگن قیمتش رو باید به زن داد، نه اینکه به هیچ وجه زن از زمین سهمی نمیبره، بیگانه است. پس زن نسبت به این زمین بیگانه نیست، حالا یا عین رو میبره یا قیمت رو میبره. ولی شما میخواید تنظیر کنید، بگید که ما جعل بکنیم خیار را برای بیگانه، برای شخص ثالث که از ثمر و مسمن بیگانه محض است. این نقد مرحوم آینایی که بسته است این وارده، اما اون نقد بازشون وارد نیست. خب مطلبی رو مرحوم آیه عراکی رضوان الله از استادشون مرحوم شیخ رضوان الله مجمعی نقل کرد. مرحوم های عراکی فرمودن به اینکه این اشکالی را که مرحوم شیخ ذکر کرده و جواب داده، این نمیتونه به تعبیر مرحوم های شیخ در استاد این تقریرات رو در زمان حیات مرحوم های شیخ نمیشتن. فرمودن که لا یدفع به ما ذکره شیخ استاد ما مرحوم هایری، فرمودن به اینکه این اشکال با اون جواب مرحوم شیخ دفع نمیشه. چرا؟ برای اینکه شما آمدید امکان را ثابت کردید نه وقوع را. الان بحث ما در این است که این شرط مشروع است یا نه. شما آمدید یه نمونه در شریعت اسلام ذکر کردید که همین چیزی ممکن است. بله ما هم قبول داریم همین چیزی ممکن است، اما اینجا واقع شده یه همین چیزی واقع شده یا نشده؟ ممکن است که یک بیگانه ای حقی ببره مثل ارث، اما او رو شاره جعل کرده. اینجا یا کسی جعل کرده یا جعل نکرده، شاره جعل کرده یا جعل نکرده. این خلاصه نقدی است که مرحوم آقای هایی ذکر بودن و مرحوم آقای عراکی رضوان الله ما از استادشون نقل کرده. این تا حدودی پاسخش روشن است که خودشون در پایان به همین نتیجه میرسن و این است که اصل در شبهات حکمیه بعد از فصل براءت دین. ما اگر شک کردیم که فلان چیز در اسلام جایز است یا نه، همین که دلیلی بر من پیدا نکردیم جایزه، رفع امارای عدم. ما برای مشروعیت دلیل نمیخواهیم، برای نامشروع بودن دلیل میخواهیم. ما اگر بخوام ثابت بکنیم که این کار مشروع است یا نه، همین که دلیلی بر من پیدا نکردیم مشروع دیگه. رفع مالای علمون پیامش همینه. اگر خواستیم فتوا بدیم که این کار یا این عمل نامشروع است، او دلیل میخواد. امکانش مال هر دو طرف هست، ولی اونی که دلیل میخواد نامشروع بودن اوست، نه مشروع بودن. مشروع بودن دلیل نمیخواد. همون براءت عقلی کافی است، براءت نقلی کافی است. هم هو پیغام بلا بیان که براءت عقلی است گویاست، هم رفع مالای علمون که براءت نقلی است گویاست. گرچه در پایان بس مرحوم عراقی رضوان الله به این نتیجه میرسند که اگر دلیل من با دلیل اثبات تعارض کردن، ما اصل علی مخالفت با کتاب و سنت است و مشروعیت را از این راه ما در دست میاریم. وقتی مخالف کتاب و سنت نبود، عموم المؤمن او رو میبینه. پس هذا تمام کلام نسبت به گوشه. گوشه یعنی گوشه از فرع اول. فرع اول یعنی که یا مشروع است یا نه. خب گاهی از این راه هنوز فرع اول تمام نشد، گاهی از این راه گفته میشه به این که خیار به دست کسی است که بتونه تغایل داشته باشه، اقال بکنه، و اجنبی بیگانه است تغایل است، پس خیار نداره. این راهی است که مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمود. راه دیگر، خیار به دست کسی است که من به یده عقدة العقد باشه. خیار به دست کسی است که من به یده عقدة الملک یا مال باشه. چرا؟ در این خیار یا حق متعلق به عقد است کما هو الحق، یا حق متعلق به عین است کما ذهب الی آخر. کسی که عقد در اختیار اوست یا مال در اختیار اوست، او میتونه خیار داشته باشه. اجنبی که بیگانه از عقد است و بیگانه از مال است، سمن و مسمن، او چه حقی داشته باشه؟ این شبهات با این فرمایشاتی که در بحث‌های دیروز از اساتید ما نقل شد، از بنابراین ناقل نقل شد به دیگران هم بودن، قابل حله. اما گوشه دوم فرع اول، یعنی همین نامشروع بودن، گوشه دوم همین فرع اول این است که ما وقتی ادله صحت معاملات و خیارات بررسی میکنیم، میبینیم اینا در یه مسند. ما یه المؤمنون عند الاوفو بالعقود داریم، یک المؤمنون عند شروطهم داریم که اینا ناظر مقام اثبات است. این ادله که ما بررسی میکنیم، میبینیم ادله خیار به منزله تقیید یا تخصیص ادله لزوم عقد است، ادله وفای عقد است. ما یه سلسله دلیل داریم که باید به عقد وفا کرد عموما و اطلاقا، یه سلسله دلیل هم داریم به مورد خیارات تخصیص داده یا تقیید کرده. اینا در یه فضا، وقتی در یه فضا بودن، ادله خیار به منزله تخصیص یا تقیید ادله لزوم عقد است. هر جا ادله لزوم عقد است، ادله وفاء و عقد است، ادله خیار می آید. در حالی که اوفو بالعقود متوجه متعاقدان است، اون وقت این خیار متوجه بیگانه است. این یک انسلام و شکافی در این نصوص پیدا شده. شما وقتی ادله خیارات را بررسی میکنید، میبینید ناظر به ادله لزوم عقود دیگه. یه اوفو بالعقود داریم، یه دلیل دیگه داریم که اصل لزوم را میفهماند، یه سلسله ادله مربوط خیارات است. این را وقتی در یک سطح میدارید، میبینید که ادله خیارات به منزله تخصیص یا تقیید ادله لزومه. هر جا ادله لزوم هست، دلیل خیار هم به اون سمت متوجه میشه. متعاقدان مأمور به وفای به عقد، همون متعاقدان استثناء پذیر شده موارد شرط. ولی شما بیایید بگید که اوفو بالعقود ناظر به متعاقدانه، خیار ناظر به بیگانه است، این انسجام را از دست دادید. این شبهه دوم فرع اول هم قابل حل است، و این است که هم ما انسجام را از دست ندیم، انسجام را ما قبول داریم، نمیگیم یکی درباره متعاقدان است یکی درباره بیگانه، هر دو را میگیم با هم منسجمند. اما میگیم ادله لزوم وفا ادله امر به وفا به عقد اعم از تصویب و مباشرت است، ادله خیارات هم به شرح زن و هم اعم از تصویب و مباشرت است. شما در مسئله عقوق العقود چی میگید؟ در مسئله عقوق العقود میگید که حتما خود شخص باید وفا کنه، یا اگر متعاقدان کسی را تفویضاً توکیلاً تولیتاً گفتن تو از طرف ما بیا وفا بکن، این کافی است. پس عقوق العقود که اصل است اهم از تصویب و مباشرت است، المؤمنون عند شروطهم که مدل تخصیص یا ترعید این است، اونم به شرح زن اهم از مباشرت و تصویب است. این شخص خودش میتونه اقاره بکنه، دیگری رو وکیل قرار میده. خودش میتونه فسخ بکنه، دیگری رو وکیل قرار میده، یا کار رو به دیگری تفویض میکنه، یا نظر کارشناسی دیگری رو متبع میکنه. بنابراین محدود نداره. ما هم قائلیم به این انسجام این ادله. ما نمیگیم به این که یکی از این دو دلیل ناظر به متعاقدان است، یکی ناظر به بیگانه. هر دو رو با هم به یک منظر نگاه میکنیم، منتها هم دلیل لزوم وفای به عقد اهم از تصویب و مباشرت است، هم دلیل وفای به شرط اهم از تصویب و مباشرت. هذا تمام الکلام فی الفرع الاول، که پس معلوم شد مشروع است، میشه کرد. حالا که فرع اول مشخص شد که شرط الخیار برای بیگان مشروع است، نوبت به فرع دوم میرسد که آیا میشود برای یک نفر جعل کرد یا برای چند نفر. بعد به فرع سوم میرسیم. میخواستم در فرع دوم که آیا برای یک نفر جعل میشه یا برای چند نفر، میفرمون به اینکه فروزم یه فرض این است که برای یه نفر جعل بشه، که خب این نزاعی نداره، یه خیار است برای یه نفر جعل شد، این از بحث بیرون. اونی که محور بحث است اینه که برای چند نفر خیار جعل بکنه. این چند نفر چند فرض داره؟ یه وقت به نحو مجموع است، یه نحو وقت به نحو جمعی. اگر به نحو جمعی شد، یا صرف الوجود است یا طبیعت ساریه. بیان ذالک این است که اگر برای مجموع بود، برای مجموع منهجر مجموع، یعنی برای این پنج نفر خیار جمع کرده، اما یک حق است، یک، و این یک حق قائم به مجموع است، دو، در هنگام اعمال این پنج نفر همشون باید متفق الرأی باشن، سه، یا در فسخ یا در امضا. اگر چهار نفرشون آمدن فسخ کردن یا امضا کردن، یکی نیامد، این خیار سر جاش محفوظ. چرا؟ من که یک خیار است و اعمالش هم مال این پنج نفره، به نحو وحدت مجموعی که هر کدام جزءن، که اگر یکی از اینها نیامد این ناقص است. این چهار تا خیار ندارن، این پنج تا خیار دارن. اگر برای مجموع من حیث مجموع خیار واحد جعل شد، این بحثش بیان الرشد است، نزاعی در کار نیست. تا ما بگیم فسخ مقدم است یا اجازه مقدم است، با هم باید یا قبول یا نکول رو اعلام بکنن. خب این تقدم فسخ بر اجازه و تبعیض و امثال ذلک فرض نداره. این یک فرض دوم آن است که برای جمیع باشه، نه مجموع، یعنی هر کدام مستقلا میتونن اعمال بکنن، اما این اعمالشون مستقل است، نه حقوقشون. یک حق است، هر کدام اعمال کردن کافی است، علل بدل. اینجاست که سخن است تقدم متقدم مطرح است، نه تقدم فاسخ. تقدم فاسخ بر اجازه مطرح نیست. هر کی جلوتر آمد اعمال کرد، این حق ساقط میشه دیگه، یا فاسخ یا اجازه. نه اینکه اگر یکی اجازه داد ما منتظر باشیم ببینیم دیگری چی کار میکنه تا ببینیم فاسخ مقدم است یا اجازه. یک حق است، و این جمعی حق اعمال دارن، مستحق اعمالن نه مستحق حق. حق بیش از یکی نیست. بله، یعنی این پنج نفر یا تفویضن یا توکیلن می توانند این حق را، این حقی که مال یک حق است، مال این چند نفر است، هر کدام می توانند اعمال بکنند. اون وقت سخن از این نیست که فصل مقدمه بر اجازه است، هر کدام آمدن اعمال کردن خیال ساقط میشه دیگه. فرض دیگر اون است که نه، بر همه طبیعت ساری است. اگر اینها پنج نفرن، پنج تا حق است، نه یک حق. پنج تا حق است من پنج نفر. اینجا بعضی از فروض است که هیچ راه حل ندارد، بعضی از فروض است که مبنی است بر اون مبنای که آیا فصل مقدم است یا اجازه. اونجایی که هیچ راه حل ندارد این است که بعضی ها همزمان رأس ساعت 8 مثلا یه عده فصل کردن، یه عده امضا. اینجا هیچ راهی نداریم با برای تقدیم، میشه ترجیح و لامرجعه. نه دلیل داریم بر تقدیم فصل بر اجازه، نه تقدیم زمانی در کار است. اینجا هیچ راهی نداریم. حالا ببینیم که آیا قرعه برای هر مواد مشکل است یا نه. اینجا حق تعارض حقوق است نه تزاحم حقوق. آیا از سنخ تزاحم حقوق است یا نه؟ راهی نداریم، این عقل به طبع اولی خودش باقی است، قبلا لازم بود الان لازم است. یا نه این خیار قبلا باقی بود الان باقی است تا بعد تصمیم بگیره. چه تعارض بودن؟ آیا همزمان بودن؟ آیا یکی علت دیگری نیست؟ یکی سبب دیگری نیست؟ اگر یا خود عاقد اگه این کار رو بکنه، خب انسان میتواند بگه که حق او مقدم، اعمال او مقدم. اما همه اجنبی هست، بعضی ها فصل کردن، بعضی ها امضا کردن، همزمان هم هست، این راه حل نداره. اما اگر چون چه تقدم یکی بر دیگری بود، اینجا بله، هر کسی که آمده مقدم بود، آیا تقدم حق او مقدم است، خیار او مقدم است، اعمال او مقدم است یا نه، اینجا بحثه. اینجا جایی این است که آیا اونی که مقدم است تقدم زمانی دارد او معیار است یا نه تقدم پس بر اجازه. اگر ما اجازه را اجازه کل بدانیم، بعد این نظام مطرح است. ولی مربوط به آن است که آرا در مسئله اجازه یکی نیست. آرا در مسئله فصل واحد است، ولی در مسئله اجازه یکی نیست. آرای فقها رضوان الله علیهم در مسئله فصل یکی یعنی چه؟ یعنی همه میگویند که وقتی اونطور خیار گفت فسختو، کل این عقد به هم میخوره. این چون فصل تبعیض وزیر نیست. اما در باره اجازه اگر ذوالخیار گفت عجزتو، این فیه وجوه نروه رو بعضی از وجوه میشه حل کرد، رو بعضی از وجوه نمیشه حل کرد. برخی ها برانند که این اجازه به منزله اثبات حق شخصی خود اوست، یعنی این که میگوید من اجازه دادم یعنی حق خودم رو ساقط کردم، شما میدونید حقوقتون. خب اینجا فصل مقدمه دیگه، ولی که این اجازه مدره اسقاط حق یک. وجه دوم آن است که اجازه مجیز به مدره مرگ اوست، مثل که مرده یا از زیر خیمه حق بیرون رفته. حالا زیر این خیمه فساد نیست، مزاحم کسی هم نیست، خب اون کسی که حق داره فصل میکنه. سوم آن است که این اجازه تنفیذ هست، اما تنفیذ نسبی است نه مطلق. یعنی من این عقد را از اون حیثیتی که به من وابسته است و به من انتصاب دارد من تنفیذ کردم، حیثی به نسبی میشه. در فصل نه دیگه، فصل که نمیشه گفت به اینکه، در فصل که نمیشه گفت به اینکه من یه گوشش رو به هم زدم. این امر وحدانی است، ولی به هم خورد، به هم خورد دیگر. اینطور نیست که یه گوشه به هم بخوره بقیه بیاشه. فرض چهارم این است که نه، اجازه مثل فسخ است. فسخ کل رو به هم میزنه، اجازه کل رو تثبیت میکنه. اگر اجازه کل رو تثبیت کرد، مثل اینکه فسخ کل رو تثبیت میکنه، اینجا هر کدوم مقدم شد، او مقدم زمانن مقدم شد، او مقدم است. و اگر زمانن مقدم نبود، زمانن با هم بودن تصاحب دارن. مراحل نداریم که به درجه را بازی. اینها مجمل کلام است در فرع دوم. اما فرع سوم که ذوالخیار، کسی که خیار جبره و جعل شده باید مصلحت و قبطه عاقد را ملاحظه کند یا نه، فرع سوم است که انشاءالله فردا بحث میشه. الحمدلله.